ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها و گزارش‌های بشید که در این بخش خبری در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم با هم خواهیم شنید. کفیل وزارت دفاع آمریکا برای گفتگو درباره ایران، روسیه و چین به کشورهای آسیایی سفر می‌کند. ایران سفر نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد. و پارلمان اسرائیل اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال خود را برگزار کرد. پاتریک شانهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه برای گفتگو درباره ایران، روسیه و چین به چند کشور آسیایی سفر می‌کند. آقای شانهان قرار است در سنگاپور درباره استراتژی دفاعی آمریکا سخنرانی کند و با مقام‌های اندونزی، کره جنوبی و ژاپن هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. تنش بین تهران و واشنگتن یکی از موضوعهای مهم مورد بحث در این سفر آسیایی آقای شانهان است. همزمان با سفر او به شرق آسیا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به امارات متحده عربی می رود تا با مقامهای اماراتی درباره ایران گفتگو کند. سفر آقای بولتون به منطقه همزمان است با برگزاری سه نشست اضطراری اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی که قرار است این هفته در مکه برگزار شود. یکی از موضوعهای اصلی این سه نشست ایران و نقش آن در منطقه است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد. عباس موسوی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تهران و توکیو در حال رایزنی و مذاکره برای تعیین زمان این سفر هستند. به گزارش رسانه‌های ژاپن، یکی از اهداف سفر شینزو آبه به تهران تلاش برای میانجیگری بین ایران و آمریکا است. اما آقای موسوی روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که فعلا چشماندازی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و دو کشور در حال حاضر در مرحله میانجیگری نیستند. شینزو آبه که در روزهای گذشته میزبان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بود، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش شود. و اما برسیم به خبری دیگر. صبح سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اسرائیل کنست در اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات شرکت کردند. در این دور از رأی‌گیری 66 نماینده به برگزاری انتخابات زودهنگام و 44 نفر هم علیه آن رأی دادند. بر اساس قوانین اسرائیل، پارلمانان کشور پس از سه دور رأی‌گیری می‌تواند خود را منحل کند. دلیل برگزاری رأی‌گیری در روز سه‌شنبه عدم موفقیت بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی است. آقای نتانیاهو که از طرف رئیس جمهور اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شده، تا کنون نتوانسته با احزاب دست راستی آن کشور به توافق برسد. مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت ائتلافی شامگاه چهارشنبه است، ولی رئیس جمهور اسرائیل می‌تواند این مهلت را دو هفته دیگر تمدید کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو ترجیح می‌دهد در صورت عدم توافق با احزاب دست راستی برای تشکیل کابینه انتخابات زودرس را برگزار کند. گروهی از سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان به مسکو سفر کردند و درباره راه‌های تأمین صلح و ثبات افغانستان رایزنی خواهند کرد. روسیه طرف‌های درگیر در افغانستان را فرا خوانده مذاکرات سازنده آغاز کنند و اعلام کرده برای احیای این مذاکرات با آمریکا همکاری می‌کند. جزئیات بیشتری داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
برخی چهره های سیاسی و ریش سفید های افغانستان و در رسانه ها حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین این کشور، و همچنین هیئتی به سرپرستی عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر، برای شرکت در دومین دور گفتگوهای صلح افغانستان به مسکو سفر کردند. محمد لطیف باهانت، سفیر افغانستان در روسیه، تنها نماینده دولت در نشست مسکو است. به گفته زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، این نشست به مناسبت صدومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین روسیه و افغانستان برگزار می شود. اما تیان راه حل‌های احتمالی بحران در این کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی افتتاحیه این رایزنی های دو روزه یادآور شد. روسیه نخستین کشوری بود که 100 سال پیش افغانستان را به عنوان دولتی مستقل به رسمیت شناخت و از آن پس همواره روابط دوستانه با افغانستان داشته و حتی به گفته وی در پی جنگ اتحاد شوروی روابط دو کشور تخریب نشد. وزیر خارجه روسیه در ادامه مذاکرات مسکو را مرحله نوین در روند صلح افغانستان دانست و تأکید کرد تنها این روند تمام طرفهای درگیر را در بر می‌گیرد و می‌تواند نتیجه بخش باشد. او بدون اشاره به عدم شرکت نمایندگان بلندپایه دولت کنونی افغانستان از حضور طالبان ابراز رضایت کرد و این در حال است که طالبان در روسیه به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. لاوروف طی سخنرانی گفت:
روسیه معتقد است بحران افغانستان نمی تواند راه حل نظامی داشته باشد. یگانه راه حل سیاسی دیپلماتیک است. خواهان خروج تمام نیروهای خارجی از این کشور هستیم. تمام طرفها را با آغاز هرچه سریعتر مذاکرات فراگیر دعوت می‌کنیم. بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی افغانستان میهن قوم‌های مختلف تأکید داریم.
رایزنی‌های مسکو در حال برگزار می‌شود که 6 دور مذاکره بین آمریکا و طالبان بی‌نتیجه بوده. آمریکا از طالبان می‌خواهد از مبارزه مسلحانه منصرف شوند و در مقابل طالبان بر خروج نیروهای آمریکایی تأکید دارند و تکنون از دیدار با مقامات دولت کنونی افغانستان که آن را دست نشانده آمریکا می‌خوانند سر باز زدند. روسیه برای نخستین بار تابستان گذشته از قصد خود برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داد، اما عملی شدن این ابتکار ماه‌ها به تعویق افتاد تا اینکه نخستین دور این رایزنی‌ها اوایل فوریه اواسط بهمن ماه گذشته با حضور ایران، پاکستان، برخی کشورهای آسیای مرکزی و دفتر طالبان در قطر برگزار شد. آمریکا و دولت افغانستان به این مذاکرات دعوت شدند اما شرکت نکردند. از سوی دیگر یک ماه پیش دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه و چین پس از مذاکره در مسکو از تسریع روند صلح‌آمیز حل بحران افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور حمایت کردند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید مشارکت روسیه در روند صلح افغانستان چند هدف را دنبال میکند.
نشست مسکو مذاکره نیست، زیرا طرفهای درگیر در آن حضور ندارند. طبعا نمیتوان انتظار داشت این رایزنی ها به نتیجه ملموس بیانجامد. این یک تبادل نظر درباره آینده افغانستان است که روسیه می‌خواهد در آن ایفای نقش کند. از یک سو این اقدام کاملاً تبلیغاتی است و روسیه می‌خواهد خود را در کنار آمریکا تصمیم گیرنده مهم جلوه دهد و حتی به افغانستان به عنوان عرصه همکاری و راهی به سوی بهبود روابط با آمریکا می‌نگرد. از سوی دیگر تثبیت اوضاع در افغانستان برای روسیه مهم است. کرملین انتظار دارد دولت آتی افغانستان نظرات مسکو را مد نظر داشته باشد و ضمناً محافظت از مناطق هممرز با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در مقابل هر گونه تعرض و تهدید تروریستی را تضمین کند.
درگیری‌ها در افغانستان ادامه دارد و بخش‌های بزرگی از این کشور تحت تصرف طالبان است. این طولانی‌ترین جنگ برای آمریکاست که در چارچوب ماموریت ناتو همچنان حدود 14,000 سرباز در این کشور دارد. اتحاد شوروی در دهه 80 در حمایت از دولت کمونیستی وقت در افغانستان مداخله نظامی کرد و 10 سال درگیر جنگ با شبه نظامیان اسلامگرای مورد حمایت آمریکا بود. در همین حال برخی مقام‌های آمریکایی سیاست کنونی روسیه را اقدامی برای برهم زدن تلاش‌های آمریکا در راستای برقراری صلح در افغانستان خواندند. اما مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، طی سفر اخیر به روسیه همکاری دو کشور در افغانستان را از محدود زمینه‌های مثبت دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب همچنان با شما هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. امیدوارم با این اطلاعاتی که دریافت کردید بتونید صدای ما رو در هر کجای ایران که به سر میبرید صاف و شفاف و بی دغدغه گوش بدید. همچنان گفتم که با شما هستیم. یک گزارش دیگر هم داریم که با هم خواهیم شنید در ادامه، اما پیش از این که گزارش دیگر رو بشنویم اجازه بدید که بگم که بیشتر از اون چیزی رو که در این بخش‌های خبری شما میتونید شنوندش باشید و میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخونید، بشنوید و دنبال کنید www.radiofarda.com. اگر به اونجا مراجعه کنید خواهید دید که فعال شدن 6 کانال میانجیگری میان ایران و آمریکا، حسن روحانی و فرار از میانه بازی، اورست شبیه باغ وحش شده است. این چند عنوانی که میتونید ببینید و مطالعه کنید. ابوالحسن تهامی نژاد، پرویز بهرام خیلی زود به درجه استادی رسید. بازگرداندن نرگس محمدی به زندان با وجود نیاز به مراقبت پزشکی. از جستجوی بهش تا رقص در دیسکو، نگاهی به فیلم‌های بخش مسابقه کن و دنیای فناوری. هواوی با تحریم‌ها چه می‌کند؟ تحریم‌ها با هواوی چه می‌کنند؟ اینها مطالبیه که می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و بپردازیم به یک گزارش دیگر. در حمله مردی با چاقو به شماری دانش آموز دختر و چند شهروند عادی در یک ایستگاه اتوبوس در خارج از شهر توکیو، دست کم یک دانش آموز و یک شهروند عادی کشته و 16 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
روز سه‌شنبه مردی با چاقو در یک ایستگاه اتوبوس در خارج از شهر توکیو به شماری دانش آموز دختر و چند شهروند عادی حمله کرد که در نتیجه این حادثه دست کم یک دانش آموز و یک شهروند عادی کشته و 16 نفر زخمی شدند. تلویزیون ژاپنی NHK با اعلام این خبر گفته است که فردی که به عنوان مظنون در صحنه بازداشت شده نیز بر اثر شدت جراحات درگذشته است. بر اساس گزارش NHK، همه دختران در این حادثه بین 6 تا 12 سال سن داشتند و دانش آموزان یک مدرسه کاتولیک خصوصی در شهر کاوازاکی در جنوب توکیو بودند و در هنگام حادثه در حال سوار شدن به اتوبوس مدرسه‌شان بودند. مدرسه آنها تنها 1 کیلومتر با محل حادثه فاصله داشته. راننده اتوبوس این مدرسه ابتدایی به پلیس گفته که دیده است مردی به ایستگاه اتوبوس نزدیک شده و در حالی که در هر دو دستش چاقو داشته به دانش آموزان و مردم حمله کرده است. پلیس گفته یک دختر 11 ساله و یک مرد 39 ساله که احتمالاً پدر یکی از کودکان بوده در میان کشته شده ها هستند. یک زن هم به شدت زخمی شده و 16 دختر بچه دیگر آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها فرد مظنون به حمله که حدود 50 سال سن داشته، پس از آنکه در صحنه خودش را نیز از ناحیه گردن به شدت زخمی کرده، توسط پلیس بازداشت شده، اما بر اثر شدت جراحات درگذشته است. به گزارش رویترز، انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و ترس از تهدید گسترده امنیتی نیز وجود ندارد. این حمله در روزهای آخر سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن و دیدار با مقامات این کشور انجام می‌گیرد. به دنبال این حادثه دونالد ترامپ با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد و گفت که تمام آمریکایی‌ها در کنار مردم ژاپن و بازماندگان قربانیان ایستادند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این حمله را بسیار وحشتناک توصیف کرده و وعده داده که تلاش‌هایی برای ایمنی کودکان در رفت و آمد به مدارس انجام خواهد شد. بنابر تصاویر ویدیویی منتشر شده، شمار زیادی از مأموران پلیس در صحنه جرم حضور دارند و منطقه بزرگی در اطراف صحنه حادثه محاصره شده است. آمار جرم و جنایت در ژاپن در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر ناچیز است. سال 1395 در حمله با چاقو به یک آسایشگاه کمتوانان ذهنی در نزدیکی توکیو دست کم 19 نفر کشته شدند. فرد مهاجم گفته بود مأموریت دارد جهان را از معلولان ذهنی پاکسازی کند. سال پیش نیز حمله با چاقو داخل قطار سری و سیل در مرکز این کشور یک کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. پس از آن حمله دولت تمهیدات امنیتی تازه‌ای را در قطارها ایجاد کرد.
گزارش شنیدید از سپیده بهکام. 2 خبر هم همکنون به دست من رسید. یکی این که رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی اظهارات نماینده حقوقی وزارت نفت در باره تهدید وزیر نفت از طرف موکلش را رد کرد. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از اسقر هندی نماینده وزارت نفت گزارش داده بود که بابک زنجانی در جلسه‌ای گفته است به زودی بیژن نامدار زنگنه روانه زندان و او آزاد خواهد شد. و خبر دیگر این که روز سه‌شنبه دادگاهی در عراق 2 نفر دیگر از اتباع فرانسه را به اتهام عضویت در داعش به اعدام محکوم کرد. در برای این خبرها در بخش بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اگر مایل هستید که با ما ارتباط برقرار کنید، فراموش نکنید @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام یکی از راه‌های قابل اطمینان برای ارتباط با رادیو فردا است. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.